أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب قرار شد چند جلسه راجع به تفاسیر فلاسفه از نظام احسن صحبت بکنیم. جلسه پیش دیدگاه ابن سینا رو بیان کردیم، دیدگاه یعنی مشائین رو، دیدگاه سهروردی و اشراقین رو هم اجمالا بیان کردیم و عباراتی رو خوندیم از سهروردی، منتها بحث نیمه تمام موند و به اصطلاح رسیدیم به این قسمت که تفاوت دیدگاه اشراقیین و مشائیین در مورد فاعلیت خدا و در واقع علم خدا به نظام احسن به چه صورت هست. گفتیم اجمالا که بله، سلام علیکم و رحمت الله. گفتیم اجمالا که هر دو فلسفه معتقده که ذات الهی اختزا می کند علم به نظام احسن رو، و علم به نظام احسن اختزا می کند به اصطلاح صدور این جهان رو که بهترین جهان هست، نظام احسن هست. و در هر دو فلسفه علم در واقع علت صدور هست و لذا اراده‌ای غیر از علم وجود نداره و اسم همین علم به نظام احسن رو میگذارن اراده. بنابراین اراده رو انکار میکنن، منتها از این جهت که علم همون کار اراده رو میکنه، یعنی از اون جهت که علم واسطه بین خدا و جهانه و علت پدید اومدن این عالم هست، اسم علم رو گاهی اسم علم به نظام احسن رو میذارن اراده. اما تفاوت داشتیم همین رو به این همین جا رسیدیم که تفاوت این دوتا دیدگاه، دیدگاه سهروردی و ابن سینا چیست. تفاوت این دو دیدگاه در تفسیری که در مورد علم بیان میکنن. خب ابن سینا در واقع تفسیرش حداقل اونجوری که بعد از ابن سینا فهمیدند توسط شیخ اشراق، ملا صدرا و دیگران، اینه که ابن سینا قائل به علم حصولی هست و علم تفصیلی خدا، نه علم اجمالی، علم تفصیلی خدا به عالم که همون منشأ صدور میشه یا همون عنایت، اون عبارت هست از صور کلیه عالم که در علم الهی است. خب شیخ اشراق به این دیدگاه اشکال میکنه، میگه این لازمه این دیدگاه علم حصولی و اینکه علم تفصیلی خدا به اشیا در واقع این صور باشه، اینه که در واقع علم خدا عین ذات نباشه، چون صور ذات الهی نیست. بنابراین ذات در واقع اون علم تفصیلیش، ذات در واقع غیر از علمه و خداوند در مقام ذات عالم نیست، بلکه به لحاظ صور به اصطلاح به خدا به جهان علم داره. بنابراین خداوند در مقام ذات به اشیاء علم تفصیلی نداره و علم خدا عین ذات خدا نیست. و بنابر یا اینکه قائل به کثرت بشیم، بگیم اگرم بگیم که این صور در البته حالا این تعبیر رو دیگران کردن که به اصطلاح کثرت در ذات الهی ایجاد میشه، ایشون میگه که لازمه این دیدگاه اینه که خدا به ذاته در واقع عالم از خدا غایب نیست، یعنی علم تفصیلی خدا به ذاته نیست بلکه به واسطه صوره و این اشکال داره. و بعد خودش معتقده که خدا باید به ذاته علم داشته باشه، علم به ذاته هم یعنی علم اشراقی باشه، یعنی وجود علم به معنای وجود معلومه و این علم هم علم ذاتی خداست و صورتی در میان نیست و در واقع این علم خدا به اشیا یعنی اشیا. و بنابراین علمی به معنای صور که قبل از این تحقق اشیا خدا داشته باشه چنین علمی ما نداریم، چون لازمش اینی که خدا به واسطه ذات به اشیا علم نداره، بلکه به واسطه صور به اشیا علم داره. بس خدا به لحاظ ذات فاقد علمه. تعبیر سهروردی اینه، میگه که وقالو وجود الاشیاء عن علمه بها. خب وجود اشیاء به واسطه علم خداست به اشیاء. فیقال لهم ان علم ثم لزم من العلم شیئون. اگر اینجوری که خدا علم داشته باشه، یعنی همون علم حصولی قبل از تحقق جهان اصلا، ثم لزم من العلم شیئون، یعنی اول اون صور هست، یعنی علم خدا به جهان که از طریق همون صور کلیه هست، اول اون هست، بعد به واسطه اون یا اون علم علت میشه و اشیا به وجود میاد. فیقال لهم ان علم. بله اجازه بدید عبارت ها را هم بذاریم، بد نیست. بله سلام علیکم و رحمت الله. خب عبارت رو ببینید. بله و قال وجود الاشیاء عن علمه بها فیقال لهم ان علم ثم لزم من العلم شیئون فیتقدم العلم علی الاشیاء. پس این علم، یعنی این علم به صور، قبل از تحقق اشیاء بوده و علی عدم الغیبت عن الاشیاء. این در واقع اون علم، یعنی همون علم صور، علم به صور، اون تقدم داره به در واقع این که اون غیبت نداره از اشیاء خداوند. چرا؟ به واسطه همون علم پیشین. یعنی علم پیشین یعنی همون علم به صور. اینجا دیگه اشکال میکنم. فان عدم الغیبت عن الاشیاء یکون بعد تحققها. ها میفرمایند که این درست نیست. در واقع عدم غیبت ذات الهی نسبت به اشیاء بعد از تحقق اشیاء، چون هنوز قبل از اشیاء که در واقع اشیاء نبوده، صور بوده. پس خدا علم به صور داره، نه علم به اشیاء، و علم به اشیاء خدا از طریق صوره. و کما ان معلوله غیر ذاته فکذلک العلم به معلولهی غیر العلم به ذاته. همونطوری که اشیا غیر از خدا هستند، علم به اشیا هم غیر از در واقع علم به ذاته هست. یعنی ما یه علم خدا داریم به ذات خودش، یه علم هم داریم به معلولاتش، و این علم به معلولات به همون صوره و اون غیر از علم ذاتی خداست. پس ما دو تا اینجا علم داریم، یه علم ذاتی که خدا به خودش علم داره، یه علمم به صور که این یعنی صور عالم، به این واسطه به عالم علم داره. پس بنابراین علم ذاتی خدا غیر از علم خدا به اشیاء. علم ذاتی خدا همونی که خدا به خودش علم داره. علم تفصیلی خدا به اشیاء همین صوره. پس یه دوئیتی ایجاد شد. پس علم خدا به اشیاء علم ذاتی نیست. این ببینید، این بله دیگه داره نقد میکنه در واقع اشکاله. البته اشکالات خیلی متعددی بیان شده بر این نظریه ابن سینا، اما این یه اشکاله، یکی از اونهاست که بالاخره علم ذاتی خدا غیر از علم خدا به اشیاءه، و اون علم به اشیاء علم ذاتی نیست، یعنی خارج از ذاته، که این خب اشکالات زیادی داره دیگه. یعنی به هر حال خدا در مقام ذات عالم به اشیاء نیست، بلکه در مقام بعد از ذات که علم به صوره عالم به اشیاء. اگرم این، حالا این قسمت رو من الان اضافه میکنم، این تکر سهروردی میگه اگه شما بگید نه این صور در ذات خداست، اون وقت کثرت پیش میاد که حالا بعدیا گفتن این اشکال. بله فرمودید که بله این سخن در واقع سخن مشیان و قالو دیگه، قالو یعنی منظور مشیائین. بعد میفهمن لازمش اینه که همونطوری که فکما ان معلوله غیر ذاته، چنان که این اشیاء معلولات، همین اشیاء موجود، همین جهان غیر از ذات خداست، فکذلک العلم به معلولهی غیر العلم به ذاته. خدا یه علم به ذات داره جدا، یه علم هم به معلولات داره، تازه به خود معلولات هم در واقع نداره، علم حصولی به معلولات داره، یعنی در واقع علم حضوری به صور داره. این علم به صور که در واقع از طریق صور علم به اشیا داره، این غیر از علم ذاتی خداست. این علم در واقع زائد بر ذاته. به تعبیری شیخ اشراق داره این اشکال میکنه، میگه لازمه حرف شما جناب ابن سینا همون اشکال دیدگاه اشاعره است که علم میشه زائد بر ذات، و این اشکال داره، همون اشکالات نظری زیادت، اشکالات متعدد. لذا ایشون میگه به جای علم عنایی ما باید علم اشراقی رو مطرح بکنیم، به تعبیر خودش قاعده اشراق رو باید مطرح بکنیم، که اصلا علم به ذات عرض به خدمت شما عین اشراقه، یعنی ما اینجا صور دیگه نداریم، یعنی یه ذات داریم، این ذات یک نسبتی به اشیا پیدا میکنه، اشیا تحقق پیدا میکنه، این نسبت ذات به اشیا این علم اشراقیه، یعنی علمیه که ایجاد میکنه اشیا رو، که این دیگه خارج از ذات نیست، و در واقع ذات علم به عالم که داره، این علم به عالم یعنی عالم. منتها حالا بعدن میگیم اشکال این نظریه رو، ملا صدرا میگه، فعلا داریم دیدگاه ایشون رو بیان میکنیم. عبارتشون اینه، میگه فاذن الحق فی العلم هو قاعده الاشراق. پس این نظریه ابن سینا، ببینید توضیح دادم اصل نظریه رو، ببینید همه تابع ابن سینا، یعنی تو این بحث فارابی یه چیز اجمالی گفته، ابن سینا اون رو توضیح داده باز کرده، بقیه همه تابع. اختلاف اشراقیین و حکمت متعالیه در تفسیر علمه، و الا اصل این مطلب که علم الهی واسطه بین ذات و نظام احسنه، و اون چیزی که به بحث ما مربوطه، این که ذات خدا چون کامل ترینه اقتضا می کند علم به کامل ترین جهان رو، و علم به کامل ترین جهان اقتضا می کند کامل ترین رو، این نقطه مشترکه که همین هم اتفاقا به بحث ما مربوطه، اما از جهت تکمیل بحث ما داریم این تفاوت ها رو هم بیان می کنیم، و الا در بحث ما موضوعیتی نداره. پس ایشون با اشکال کردن به ابن سینا، نه اصل مطلب، فقط در تفسیر علم، یعنی علم حصولی، یعنی اینکه علم به اشیا از طریق علم صوره، که اون علم به صور غیر از علم ذاته، که این لازمش زیادت این علم تفصیلی و اشیاء، یعنی این دیگه غیر از علم ذات و غیر از علم ذاتیه، و این رو که رد میکنن، بعد میگن باید علم اشراقی رو بذاریم. علم اشراقی یعنی همون اضافه عالم به معلوم، اضافه ای که باعث ایجاد میشه، یعنی خداوند به تعبیر، حالا همون اشکالی که بعدن ملا صدرا میکنه، دیگه خدا قبل از تحقق اشیا علم نداره، علم تفصیلی، علم تفصیلی به اشیا نداره، چون علم یعنی همون معلوم، چیزی دیگه واسطه نیست. ذات یعنی ذات اقتضا میکنه علم به ذات رو، که این ذاتیه، اینم اقتضا میکند علم به معلوم رو، و این علم به معلوم چیزی غیر از معلوم نیست، یعنی چیز سومی اینجا در واقع، این علم اشراقیه، علمی که در واقع همون عین اشراقه، اشراق یعنی اون عینه، اینه که اون عالم تحقق پیدا میکنه. فاذن الحق فی المقام هو قاعده الاشراق. بله، چون عبارت کوتاه دیگه نمیذارم، فاذن الحق فی العلم هو قاعده الاشراق، و هو ان علمه بذاته هو کونه نورا لذاته، که این علم خدا به ذات خودشه، و ظاهرا لذاته، خب این ادامه همونه که علم به ذات، همون علم به ذاتی که روشنه، و علمه بالاشیا کونه ظاهرتا له، علم خدا به اشیا یعنی اشیا ظاهرند، یعنی اشیا حاضرند در نزد خدا، حاضرند یعنی موجودند، نه اینکه یه علمی خدا داره بعدن این علم منشأ میشه برای به اصطلاح اشیا، و بین اینا دوئیت و در واقع فاصله زمانی هست و دوتاست، یعنی در واقع ما یه علم به ذات داریم، یه علم به صور داریم، یه عالم داریم، اینجوری نیست. علم به ذات همونطوری که در همون علم به ذات خدا عالم است برای به خودش، همون علم به اشیا اقتضا میکند حضور اشیا را در نزد خدا. این حضور اشیا یعنی اون علم خدا به معنی حضور اشیا، یعنی تحقق اشیا، نه اینکه علم به اشیا یعنی علم به صور که تحقق بعد از صوره، این درست نیست. خب این نوع فاعلیت معروف به البته بعدیا در واقع این اسم رو گذاشتن، برخلاف فاعل بالعنایه که خود ابن سینا این تعبیر رو به کار میبره، فاعلیت به رضا رو بعدیا رو این گذاشتن. جهتش هم اینه که سهروردی تعبیر رضا رو میکنه، میگه این جهان که صادر میشه از علم خدا و رضای خدا. البته در ابن سینا هم از عبارتی که از شفا نقل کردیم او هم تعبیر رضا رو به کار میبره، منتها اونجا چون بالاخره صور واسطه است، ولی اینجا صوری در کار نیست، خود ذات در واقع اختصاص میکنه علم رو. علم هم همون یعنی حضور اشیا، و در واقع اون ذات و رضای خدا نسبت به این اشیا، این همو علم به اشیاست، همو علم به اشیا یعنی همو حضور اشیا، یعنی وجود اشیا، دیگه چیز سومی در کار نیست به نام صور. لذا حالا تعبیر فاعل به رضا رو گفتن، گرچه عرض کردم این کلمه رضا رو ابن سینا هم داره، حالا بعدا میبینیم که ملا صدر هم روی مانور میده و این رضا رو هم ایشون هم مطرح میکنه. خب تعبیر اینه، حالا این تعبیر رو بذارم متنش رو. میفرمند که عرض به خدمت شما که سلام علیکم و رحمت الله، عبارت رو ببینید. خب حالا این بله عبارت هم فارسیه، و جمله موجودات به علم او فایض شده است، فیضان پیدا کرده و او راضی است به فیضان جمله موجودات از او. این کلمه راضی و این معنا عبارت است، عبارت از ارادت است. آها، این اراده ای که ابن سینا گفت اول نفی کرد، بعد گفت که حالا اسم این علم به نظام احسن رو اراده بذاریم، ایشون اینو میگه، میگه همین یعنی همین که علم واسطه بین واسطه فیضه، این عرض به خدمت شما که بله این از چه من منابع رو هم تو این کپی پیست میذارم ولی نمیدونم چرا نمیاد. عرض به خدمت یزدان شناخت، یزدان شناخت صفحه 415، اینا رو سرچ کنید پیدا میشه. خب بعضی مثل ایشون هم مثل ابن سینا بعضی رساله های فارسی هم داره. بله و این معنا عبارت از ارادت است، یعنی همین علمی که واسطه فیض میشه، یعنی علمی که منشأ صدور اشیا میشه، این همون یعنی اراده. این تعبیر از ابن سینا و کلا همه مقلد که چه عرض کنم، همون حرفای ابن سینا رو گرفتن یه تفاوتهایی گذاشتن، یک تبصره مطالبی اضافه کردن. ابن سینا خیلی مهمه. عرض به خدمت شما که حالا این تعابیر همه رو داره ابن سینا، و مبدأ فیضان جمله موجودات علم اوست. خب نام کرف ابن سینا، حرف ابن سینا، و علم او سبب وجود معلوم است. باز اینا رو هم ابن سینا قبول داره. پس هر آنچه از او صادر شود در غایت، این همون بحثی که به بحث ما مربوطه، پس هر آنچه که از او صادر شود در غایت کمال و نظام باشد به حسب امکان. این بحثی که به ما مربوطه، چون خداوند یک کامل ترین موجوده اختزا می کند این جهان رو، البته به واسطه علم، بنابراین این جهان هم در غایت کمال و نظام کاملترین و منظمترین، البته به حسب امکان، یعنی اون مقداری که ممکنه، و الا بله به حسب تصور کاملتر از اینم و منظمتر از اینم قابل تصور هست، ولی قابل تحقق نیست، چون ممکن نیست، که نقص این در واقع همونطور که در عبارت ابن سینا بود به نقص قابل برمیگرده، تو فارابی هم فکر کنم بود. نه به فیض فاعل بلکه به نقص قابل برمیگرده. به هر حال سهروردی هم در واقع اون اصل مطلب رو قبول داره، فقط علم رو یک علم اشراقی میدونه و نفی میکنه علم حصولی رو و علم به صور رو، صور کلیه رو. این ایشون از این در واقع نوع فاعلیت تعبیر به اضافه مبدعیت تسلطیه نام میبره، میگه ول اشیا، عبارت رو بذارم بله، میگه که ول اشیاء و حاضرتون لهو علا اضافت مبدعیت تسلطیه، اشیاء در نزد خدا حاضرن به چه شکل؟ به شکل اضافه، یعنی اضافه اون خدا و علم خدا نسبت معلوم، اضافه ای که مبدعیت داره و تسلطیت. اون اضافه که علمه مبدع معلومه و تسلطی هم هست، یعنی مسلط بر معلومه این علم، یعنی این اضافه، یعنی اون اضافه خدا به استر. میدونید دیگه شیخ ایشا کلن علم رو اصلا قائل به دیدگاه شبیه دیدگاه متکلمانه. حالا اینجا الان بحث خداست، ظاهرا در بحث غیر خدا هم مثل علم ما به محسوسات هم ایشون قائل به دیدگاه متکلمان که اضافه است، یعنی علم حضوری، منتها نه علم حضوری به معنای این که نفس متحد میشه با اشیاء چیز، که مشایین علم حضوری رو به این معنا میدونستن، اتحاد عالم و معلوم. نه، متکلمان و سهروردی علم حضوری به معنای اتحاد عالم و معلوم نمیدونستن، به معنای نفی صورت. البته خود تعریف علم حضوری هم واقعا همینه، اختلاف در مصداق، ولا تعریف علم حضوری این نیست، اتحاد عالم و معلوم نیست. تعریف علم حضوری یعنی در واقع واسطه صورت بین عالم و معلوم نیست. منتها مشایین میگن این فقط در علم عالم نسبت به خودش و حالات خودشه. مشایین در واقع تفسیرشون اینه، ولا تعریف این نیست. تفسیر و بیان مصداق غیر از تعریفه. اینا در واقع شیخ اشراق میگه نه، میگه این در واقع ما علم، یعنی خدا علم به اشیا داره، منتها علم، فرق علم خدا و علم ما اینه که علم خدا همون به معنای اشراقه، به معنای ایجاده، ولی علم ما به معنای ایجاد نیست. ولی اون اضافه، اصل اضافه و نفی صورت هم در علم ما هست هم در علم خدا هست. فقط فرق تفاوت این علم با اون علم اینه که اون علم اشراقیه، یعنی در واقع علم مساوی با معلومه و علم خدا به اون شی یعنی وجودشه. اما دیگه در مورد ما چنین چیزی نیست. اگرم باشه در مقام ذهن اینجوریه که علم به معلوم در ذهن به معنای همون تحقق شی در ذهن ماست، اما در خارج اینجوری نیست. بله، ولی اشیاء حاضرتون لهو علا اضافت مبدع تسلطیه لأن الکل لازم و ذاته، چون همه کل این عالم لازمه ذات خداست. فلا تغیب و عنه ذاتو، پس ذات غایب از این کل نیست، چون کل لازمه ذاته. و اون تفسیری هم که ایشون از علم داره که صور رو واسطه قرار نمیده، بنابراین عالم هم در نزد خدا حاضره. فلا تغیب و عنه ذاتو ولا لازم و ذاتو، اونجوری که مشایی میگفتن، و عدم و غیبتهی عن ذاتهی و لوازمهی مع تجرد عن الماده و ادراک او کما قرن راه و فی نفس. عدم غیبت اشیا از ذات خدا و لوازمش، هم ذات به اصطلاح و هم خودشه و هم لوازمش، ما تجرد عن الماده، با اینکه خدا مجرد از ماده است، عرض بخیر، و ادراک او، اون یعنی ادراک خدا، یعنی در واقع حضور شی در نزد خدا، به تعبیری عدم غیاب اشیا از خدا، این یعنی علم خدا، یعنی ادراک خدا، نه اینکه یک صورتی رو باز واسطه قرار بدیم. و رجع الحاصل فی العلم کله، اصلا علم کلا راجع به این، به چی؟ الا عدم غیبت شی عن المجرد عن الماده. اصلا علم، ببینید اینجا دیگه وصف خدا نیستا، غیر خدا رو هم شامل میشه این بعد، یعنی اصلا علم یعنی عدم غیبت شی از مجرد از ماده، فقط در مورد مجرده، نفس و خدا. علم ما به یک شی به شرط که ما یعنی مجرد باشیم، در مورد غیر مجرد های معنا نداره. نسبت مجرد یعنی اینکه اون شی در نزد مجرد حاضره، یعنی غایب نیست. صورتن کانت و غیره، حالا فرق نمی کنه اون شی میخواد کتاب باشه میخواد صورت کتاب باشه، هر دو در نزد خدا حاضره، نه اینکه علم خدا به واسطه صورت به شی دیگه. خود صورت به منزله متعلق علم در نظر بگیریم، اونم در نزد خدا حاضره، غایب نیست، خدایی که مجرده. اصلا علم یعنی همین، یعنی حضور شی. ببینید تفاوت مشایین و حکمت متعالیه و شیخ اشراق اینه که اونا عرض به خدمت شما صورت رو، حالا البته ملا صدرا در مورد خدا علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو عرض خواهیم کرد، اما در مورد حالا ما انسان ها قائل به علم حصولی هن، یعنی میگن صورت لازمه. ابن سینا که در مورد خدا هم اینو میگه، اما شیخ اشراق لازم نمیدونه اینا، مثل متکلمان میگه همین که حاضره بدون صورت، بنابراین من به این کتاب علم دارم، یعنی این کتاب حاضره در نزد من، نه اینکه به صورت علم دارم، صورت حاکی از کتابه. بله اگر اجازه بفرمایید من این شارژر رو بزنم که شارژر کامپیوتر ما دیگه داره تموم میشه. بله خیلی خوب. بله بله، یعنی در بحث علم یه بحثش مشترک بین خدا و انسانه، و اونی که ایشون اساساً علم به علم مجرد رو به غیر خودش عرض به خدمت شما از به معنای عدم غیبت میدونه، به معنای واسطه شدن صورت نمیدونه. منتها عرض کردیم در مورد خدا این علم اشراقی باعث تحقق معلوم میشه، در مورد انسان این نیست، و الا اصل این نفی صورت و علم حصولی در واقع در انسان هم ایشون قائله، ولی خب الان بحث ما این نیست. خب پس سهروردی هم مثل ابن سینا نقاط مشترکش این شد، هر دو علم و واسطه میدونن، هر دو قائل و فاعل بل علمن نه بل اراده، البته اسم هر دو اسم این علم و اراده میذارن، هر دو منکر اراده به معنای صفتی غیر از علمند، به معنای صفت فعلی هستند، و هر دو قائل به نظام هستند. علتش هم هر دو این میدونن که چون خداوند کامل ترین موجوده و این عالم هم لازمه ذات خداست، پس این عالم هم کامل ترین خواهد بود. نهایت تفاوت اینه که این علمی که شیخ اشراق میگه چیز دیگری نیست، یعنی یک صورتی باشه اینجوری نیست، این همون نسبت و اضافه خدا به معلوماته که اون اضافهی که باعث ایجاد و تحقق معلومات میشه اینه. ولی در ابن سینا و بحث تمثل نظام الکلی فل علم سابق، ایشون اون تمثل نظام کلی رو قبول نداره، اون تمثل رو. حالا بعضی البته خواستن بگن نه ابن سینا هم اینو قائل نیست، علم اصولی قائل نیست، ولی خب تلقی شیخ اشراق و ملا صدرا از ابن سینا اینه، ممکن اشتباه فهمیدن حرف ابن سینا رو، اما به هر حال تلقی رایج اینه، و اونا هم بر اساس اون تلقی که از ابن سینا دارن ابن سینا رو نقد میکنن و بعد یه نظریه دیگری میدن، چنان که در شیخ اشراق دیدیم، حالا ملا صدرا رو خواهیم گفت. بله آقای بوغیره فرمودن در نگاه شیخ اشراق علم وقتی عینیت دارد با معلول، چطور علت باشد برای معلول؟ بله این عبارتی خورده فهمیدن منظور مستشکل سخت. در نگاه شیخ اشراق علم وقتی عینیت دارد با معلول، بله چطور علت باشد برای معلول، اشکالش چیه؟ بله فارسی خندیم. از بس عبارت شیخ اشراق رو خوندیم و عبارت لاهیجی رو فارسی ها رو خوندیم، شما هم دیگه مثل اونا صحبت میکنید. عرض بخواهد چه اشکالی داره؟ بله نه 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 نه، این صورتن کانتا و غیره ها، اینا من فکر میکردم که شما این اشتباه رو بکنید که چه علم حصولی چه علم حضوری. نه ایشون میخواد بگه که همون صوری هم که مطرح کرده ابن سینا، خود اون صور هم معلوم خداست، نه واسطه معلوم، نه اینکه خدا از طریق صورت علم داره به اشیا، نه خدا مستقیما علم به اشیا داره، میخواد اشیا این کتاب باشه، میخواد صورت کتاب باشه. ما انسان ها هم علم، من الان علم دارم مستقیما به این کتاب، به این کتاب علم حضوری دارم، صورتی هم که تو ذهنم درست میکنم به اونم علم حضوری دارم. این غیر از دیدگاه مشائینه و حکمت مطالعه که من از طریق این صورت کتاب به کتاب علم دارم. این عبارت رو این مهم بود ولی این منظور نیست. خب اگر اجازه بفرمایید وارد حکمت مطالعه بشیم. خب اما حکمت مطالعه، خب در میان فلاسفه اسلامی هیچ فیلسوفی به اندازه ملا صدرا راجع به نظام احسن صحبت نکرده و در موردش خیلی مفصل بحث کرده، تمام اسفار جلد 6 مجلدات دیگه بحث کرده و سعی کرده اون رو اثبات بکنه. ایشون اصلا اصل نظام احسن رو به اصطلاح میگه یه امر مسلمیه هیچ، و عجیبه که میگه غیر از این که مسلمه و بدیهیه، میگه همه در موردش اجماع دارن، چه فیلسوف چه متکلم. حالا ما در مورد اصله کلامی اینقدر اختلافات نقل کردیم، حتی بعضی به اصطلاح نقل کردن، اکثر متکلمان منکرن، حالا اشاعره که کلا منکرن، خود امامی معتزله هم اکثرا منکرن، یا قائل به تفسیرن یا منکرن. ایشون حالا نظام احسن با اصلا فرق میکنه، گفتیم فرقاشو. ایشون میگه که اصلا همه قبول دارن، حتی متکلمی فلات، عبارتش اینه لا شبهت. بذارید این عبارت رو بذارم، بعد عبارت های یک سطری رو نمیذارم، عبارت های دو سه سطری رو بیشتر رو میذارم. بله خب، بله بله، فرمودید که فکر کنم منظور ایشان این است که وقتی علت با معلول عینیت دارد چطور علتش هم هست. ببینید علم با ذات خدا عینیت داره، نه اون اشیاء خارجی. اشیاء خارجی با خدا عینیت نداره که این اشکال پیش بیاد. علم هم علم اشراقیه، نه علم حصولی. علم منظور اون صور نیست، علم یعنی نسبتی ذات با اون اشیاء، که این نسبت باعث تحقق اشیاء میشه، فاصله زمانی هم در کار نیست. لذا حالا بعدا میبینیم که اشکالی که ملا صدرا و پیروان ملا صدرا میگیرن اینه که شما علم پیشین تفسیری رو انکار کردید، یعنی این علم چون عین تحققه، پس قبل از تحقق چی؟ پس خدا علم تفسیری نداره، همه علم اجمالی قبول داره که هر سه فیلسوف قبول داشتن. بحث در علم تفصیلیه، خدا به عالمه. ابن سینا علم حصولی از طریق علم حصولی درست کرد که خب اشکالش معلومه، نظر زیادت پیش میاد، همه اشکالی که شیخ اشراق میکنه. خود شیخ اشراق هم دیدگاهش لازمش نفی علم پیشینه. ابن سینا علم پیشینه اثبات میکنه، ولی علم زائد بر ذاته. ایشون برای اینکه اون علم زائد بر ذات رو نفی بکنه کلن علم پیشینه نفی کرده، چون این علم عین معلومه، بنابراین پیش از معلوم نیست. پس پیش از معلوم خدا علم تفصیلی نداره. خب عبارت رو ببینید، عبارت ملا صدرا، دیگه وارد ملا صدرا شدیم. میگه لا شبهت لأحد من اهل تحقیق حسب ما یجی و شرحو، حسب ما یجی و شرحو فی ان نظام العالم على هذا الوجه اشرف النظامات الممکنه و اکملها و افضلها به حیث لا یتصور و فوقه نظام آخر. میگه هیچ شبهی برای کسی نیست، البته اهل تحقیق باشه دیگه، مثل ما غیر اهل تحقیق نباشه. فردی که اهل تحقیق باشه، عرض به خدمت شما، به همون صورتی که حالا به اصطلاح میاد شرحش چی؟ این که نظام عالم به همین صورت اشرف نظامات ممکنه و اکمل نظامات ممکنه و افضلشه و به گونه ای که اصلا قابل تصور نیست فوق این نظام، نظام آخری قابل تصور نیست. چرا؟ چون از کامل ترین اومده. و هازا ثابتون محققون اندل کل و الحکیم و المتکلم متفقان فی، هم حکیم هم متکلم اتفاق دارن در این. نه، ما میگیم اینجوری نیست. اشاعره که بالکل همشون منکرن، امامی و معتزله هم اکثرشون منکرن. اینا فقط فلاسفه قبول دارن، بعضی متکلمین هم قبول دارن. این نیست، اون یه چیزی دیگه است، اون اصلاییه که قبلا بحثش کردیم که تفاوت داره با نظام احسن. این نظام احسن را فقط فلاسفه اسلامی قبول دارن، متکلمان هیچ کدوم قبول ندارن. بله، برخی متکلمان امامیه و معتزله اصلاً به یه معنای دیگه که قبلا بحث کردیم قبول دارن، نه به این معنایی که شما میگید. بنابراین نسبت درستی نیست. ولی خب در این حال، خب این برای ایشون اینقدر قطعیت داره که به هر حال فکر میکنه همه باید قبول کنن دیگه. خب ایشون هم مثل فلاسفه مشا، اول اشتراکات رو بگیم بعدن اختلافات رو بگیم. ایشون هم مثل فلاسفه مشا و اشراق علم به نظام احسن رو علت صدور نظام احسن میدونه. میفرمایند که بله نظام المعقول. بله بذارید من چند تا عبارت نمیدونم میشه همشو با هم گذاشت، حالا دو تاشو فعلا با هم بذاریم. در مورد نظام وجود صحبت میکنه، اختلاف متکلمین بر سر جواز و وجوب است، نه احسن بودن نظام بود. نه نه، اولا که صحبت متکلم، اولا که بعضی متکلمین که اصلا وجوب قبول ندارن، مثل اشاعره که اصلا وجوب به هیچ دو معنا قبول ندارن، نه وجود به عهد نه وجود علیه، هیچ کدوم. امامی و معتزله هم که وجوب قبول دارن به معنی وجوب علیه نه وجوب عهد، اینم دوم. سوم هم اینه که همشون قبول ندارن به اصطلاح این واجب اصلا، تحققش هم قبول ندارن، میگن اصلا میشه خدا بیشتر از این بکنه، بیشتر از این به ما نعمت بده. و غیر از این که اصلا اون مفهومی که اونا از اصلا میکنن، اون بحث لذت و چیزهای دنیوی و نعمتهای دنیوی، این غیر از این رابن، اینم رابن، لذا نباید اینا رو با هم خلط بکنیم. ما الان اینا رو توضیح میدیم که خلط نکنیم اینا رو. خب بله، تعبیرشون اینه، بله نظام المعقول الذی یسما عند الحکما بالعنایه. حالا لازم لفظ عنایت هم بعدم میگیم که ملا صدرا خیلی علاقمنده که این واژه عنایت رو نگه داره، گرچه شیخ اشراق گفت عنایت رو رد کرد، گفت ما باید تعبیر اشراق به کار ببریم، اضافه اشراقیه، اضافه تسلطیه، چی بله تعبیری که به کار برد. اما ملا صدرا آدم فکر میکنه ایشون نظریه ابن سینا قبول داره، نه، لفظاً تابع ابن سیناست و همون فاعل بلنایی میگه، منطقه البته میگه اشکالش کجاست و چجوری باید تکمیلش کرد، اما لفظ جدید سعی میکنه که درست نکنه، همون عنایت رو میگه با همون تبصره‌ای که داره. بله نظام المعقول الذی یسمی عند الحکما، حالا کلی هم میگه عند الحکما بالعنایه مصدر للنظام الموجود. پس اون نظام معقول که حکما میگن عنایه، یعنی علم به نظام احسن، اون مصدر یعنی اون علت هست برای نظام موجود، یعنی علم به نظام احسن علت هست برای تحقق نظام احسن. فذلک نظام الموجود محض الخیر و الکمال، این نظام موجود محض خیر و کماله، اصلا شری در اون نیست، همش کماله، کامل ترینه. چون از کامل ترین صادر شده، چون از موجودی صادر شده که محض کماله، صرف الوجوده، صرف الکماله، پس این عالم هم صرف الکماله، صرف الوجوده. فهازل یعنی در واقع الان به این معنا دیگه، البته ایشون هم منکر نیست که در این عالم محدودیت هایی هست، اصلا ممکنه وجود یعنی محدود، یعنی بهتر از این نمیشه، اینجوری باید بگیم، و البته این به نقص قابل برمیگرده، باید منظور اینه. فهازل نه اینکه مخلوقات خدا هستن، نعوذ بالله، این که منظورش نیست، نه یعنی کامل تر از این ممکن نیست، یعنی نظام احسنه. فهاز الذي على وفقه يجب ان يكون اتم النظامات الامكانيه واكملها. پس بر این اساس لازمه که در واقع این نظام موجود کامل ترین نظام باشه. اسم این علم رو، یعنی علمی که علت عالم میشه، علم فعلی میذاره. علم فعلی سه تا اصطلاح داره، این اصطلاح فلاسفه است، اصطلاح ملا صدر است. و کان علمه فعلیا سببن لوجود الاشیا، و اون علم فعلی خدا، علم فعلی خدا اما علم به نظام احسنه، نه علم به ذات، علم به نظام احسن و علم فعلیه. یعنی چی؟ یعنی علت هست عرض به خدمت شما لوجود الاشیا، علتی هو علم بها علا وجه تمام و ضروره، وجه تمام. و علم خدا، علم فعلی خدا سبب هست، علت هست برای وجود اشیا، که این اشیایی که خدا علم داره به او، به اون اشیا علاوه چه تمام، به همون کاملترین شکل به اون علم داره، و اون علم علت هست برای تحقق اون اشیا. بله علاوه چه تمام و ضروره، بر وجه تمام و ضروره، یعنی اون علم کلن ضرورته دیگه، یعنی هم این که خدا به خودش علم داره به ضروره، این که اون علم اختزا میکنه علم به نظام احسن رو به ضروره، این که علم به نظام احسن اختزا میکنه نظام احسن رو به ضروره. اصلا این ضرورت انهی یعنی همین دیگه. کان حصول و معلومهی فی غایت الیم، چون این علم خدا در واقع سبب هست برای وجود اشیا به همون صورت کامل و ضروری. کان حصول و معلومهی فی غایت من الاحکام و نهایت من الاتقان، پس بنابراین حصول معلوم هم در غایت احکام و اتقانه. چرا؟ چون ناشی شده از علمی که علم تحقق گرفته به عالمی که در غایت احکام و اتقانه، چون ناشی از یک موجودیه که در غایت کماله. بعد در توضیح مطلب اینه میگه، منم عبارت رو بذارم، البته نباید خیلی معطل بشیم ولی دیگه خوب، حالا دیگه این عبارت ها رو هم بخونیم بد نیست. بله میفرمایند که بله اینقدر بحثای متکلمین رو گفتیم میخورد حرفای فلاسفه رو هم بخونیم. بله میفرمایند فإنه سبحانه لما علم ازلا سلسله الوجود و جمله النظام و جمله النظام الاتم و روابط بعضها الى بعض من بدء وجوداتها الى غایاتها و من مقدمها الى ساقتها. خداوند چون میدونه ازلا سلسله موجودات رو و نظام اتم رو و روابط اونها رو از ابتدا تا انتها، و علم ان وجودها على هذه الهيئه حالا علا هازه الهیئت المعینه مما یم بقی انگستران، و خداوند میدونه که وجود این عالم اصله سزاواره که صادر بشه از او، و علم داره، یعنی علمه علم داره به این که این اصلهه. و این البته حالا این تعبیرها رو تعبیر یم بقی اینا آدم به ذهنش میرسه که اون مبنای متکلمین ایشون داره میگه حسنقو، ولی خب نه دیگه، طبق مبانی خودش یعنی همون وجوب ان، یعنی همونی که ضروریه، یعنی این ذات اختزا میکنه، نه اینکه حسن رو میبینه این خوبه میتونه انجام نده میگه نه چون کامل ترین انجام بدم که هم حسنقو باشه که مبنای متکلمینه، نه این ینبغی ینبغی تکوینیه. بله الا هذه الهیئه المعینه مما ینبغی یسترن و یقع فلکون. بله بله بعثه هذا العلم القديم الذي هو عين ذاته المريده، الا عين ذاته المريده رو بعدم بحث می‌کنم، الى ایجاد کل ما وجد و ابداع کل ما ابدا. حالا به فاعلش به خدا بزنیم، ابدا یعنی خدا، یا ابدا یعنی ابداع شده. پس بنابراین بله کجا بود؟ بله و میداند که وجود اون به همین هیئت معینه یم بقی انگستر انها و یقع و واقع میشود در کون به همین صورت که واقع بشه. اینو بحث میکنه این علم قدیم، اون علم قدیمی که این ذات مریدشه، مریدم به همین معنی علم به نظام احسنه، بحث میکنه چی رو؟ ایجاد کردن هر چیزی که موجود شده. اون علمه در واقع باعث میشه که ایجاد شود کل هر چیزی که موجود شده و ابداع هر چیزی که ابداع شده، و افاظت نور الوجود علا اعیانه ها و اخراجها ها جملتا من حد الادم و مکمن الاختفاء الى حریم الوجود و منست ظهور. خب دیگه اینا تعابیر با وزن و سجع و نمیدونم تعابیر زیباست که به کار میبره. پس اون علمه در واقع همون فاعلیت بالعلم داره توضیح میده که اون علم قدیم منشأ هست برای این که اون علم هم همون اراده است، منشأ هست برای این که ایجاد بشود هر چیزی که ایجاد شده و اخراج بشود همه این معدومات به سمت وجود و ظهور. خب ایشون هم مثل فلاسفه مشیا و اشرا غرض رو، غرض به معنای این که خدا ملاحظه بکنه سافل رو و مخلوقات رو و ممکنات رو و به خاطر اون کاری انجام بده، ایشون هم مثل اونا اینو نفی میکنه، میفرمان ان هذا العلم به عینهی سبب و وجود الاشیا. بذار اینم عبارت رو بذارم، بله متاسفانه چیز رو گذاشتم که شارژی خورده، این چیز خب خوشبختانه شد. خب عرض به خدمت شما که عبارت رو ببینید من بتونم اینا میفهمند که ان هذا العلم به عینه سبب وجود الاشیاء، این علم یعنی علم به نظام احسن سبب وجود اشیاء هست و ارادت ایجاد ها. اراده هم همینه، همین اراده ایجاد اشیاء، اراده خدا که میگیم اراده، اراده فاعل مرید یعنی همین علم، علم به نظام احسن. من غیر ان یکون المنظور الیه فی الایجاد شیء صافه، بدون این که خداوند اون چیزی که نظر به اون هست در ایجاد یعنی همون هدف و غرض اون شیء صافل باشه. یعنی اینجوری نیست که خداوند میگه که من اینو ایجاد میکنم به خاطر این مثلا اینکه جودی به این اشیا بکنم، صافل رو و مصلحت صافل رو توجه بکنه و بگه این خوبه، این بده، این حسنه، این قبیحه، پس من اینو همون مبنای متکلمان یعنی وجوب علیه اینو میگه درست نیست. چرا؟ قبلا بحث کردیم، ابن سینا گفت چون لازمش استکماله. خب من غیر ان یکون المنظور الیه فی الایجاد شیء صافل و غرض غیر حاصل فی ذات الفاعل، اینی که مثلا یه هدفی رو در صافل یعنی در مخلوقات ملاحظه بکنه به خاطر ایجاد اون هدف، رسیدن به اون هدف فعلی انجام بده درست نیست. پس هدفش چیه؟ همونی که تو ذاته. ذات چیه؟ علم به نظام احسنه. یعنی در واقع غایت اگرم ما بگیم، غرض که نمیشه گفت، اگرم بگیم غایت، غایت یعنی غایت این که اشیا تحقق پیدا بکنن، این که همونی که تو ذاته یعنی همون علم به نظام احسن، همون میخواد تحقق پیدا بکنه، همون ذات الهی که اختزای علم به نظام احسن، همون عرض به خدمت شما که امیدوارم که اختلالی در سیستم ایجاد نشده باشه، همون در واقع غرضه. نه اینکه یک چیز خارج از ذات رو خدا ملاحظه بکنه برای حالا اونجود بکنه به اون، یا به قول متکلم من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، این درست نیست. فعل صادر میشه چرا؟ اگرم تعبیر غرض و غرض که نه، غایت رو به کار ببریم، غایتش غایت تحقق فعلی که اون ذاته یعنی همون نظام احسنی میخواد به اسه که اون هم به اختزای ذات خداست، اون میخواد تحقق پیدا بکنه دیگه، چیزی غیر از این نیست که خدا یه چیز رو ملاحظه کنه بعد اونو اراده کنه، نه اراده هست نه غرضی که اراده معطوفه به اونه، ذات و اختزا، ذات اختزا میکند علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن اختزا میکند نظام احسن رو. اگرم بگیم غایت، غایتش همون نظام احسنه که این ذاته، چیزی برای این نیست. که حالا تعبیر به این که غایتش ذاته تعبیر مسامحیه، تعبیر درستی نیست و در واقع بیشتر نظری که غرض به معنای این که در ما هست که ما یک مصلحتی رو در نظر میگیریم، یک همین که متکلمین میگن تو اصله میگن خدا در نظر میگیره که این به نفع منه یا نیست، یا مفسده داره، به نفع من نیست، به نفع منه انجام میده، این بدون اینکه این باشه، یعنی اون داره میگه که اصلی که ما میگیم غیر از اصلی که متکلمی میگن مبناً، تا اینا رو با دقت کردی. بعد ایشون در جلد هفتم، جلد ششم که مفصل بحث میکنه، در جلد هفتم هم مفصل بحث میکنه، یه فصل مستقل یا به فاعل بالعنایه اختصاص میده، بعد میگه فاعل بالعنایه سه ویژگی داره. عرض کردم فاعل بالعنایه رو ایشون به کار میبره، دیگران اومدن برای در واقع دیدگاه ملا صدرای اصطلاح فاعل به تجلی رو به کار بردن که حالا عرض میکنم، و خودش ولی فاعل بالعنایه میگه، ولی با این یک تفاوتی در علم که هنوز نگفتیم. ایشون در جلد هفتم اسفار ایشون اونجا میگه که علم عنایی سه ویژگی داره: علم ذاتی خدا به نظام احسن، علیت خداوند متعال نسبت به نظام احسن، رضایت خدا به این نظام. یعنی وقتی علم ذاتی خدا به نظام احسن علت شد برای نظام احسن، علم ذات خدا هم علته دیگه، منطقه به واسطه، و چون اختزای ذات خدا راضی هم هست، نه اینکه رضایت یه چیز کیفیت نفسانی متغیری چیزه که تغییر ایجاد کنه در خدا، نه به این معنا نیست. یعنی چون اقتضای ذات ملایمت داره با ذات، بذار رضایت میگیم. و روی رضایت هم یه بحث میکنه، منتها ما دیدیم قبلا که ابن سینا و شیخ اشراق هم به اصطلاح این کلمه رضایت رو به کار بردن. ایشون میگه، میگه منظور ما از این رضایت این نیست که خدا غایتی خارج از ذات رو ملاحظه بکنه، که همون فاعل بل اراده، که اراده معطوف به یک غایت و یک غرضی است. میگه نه، منظور ما این نیست، بلکه منظور اینه که افعال با ذات اون ملایمت و سازگاری دارن. همین سازگاری از این تعبیر به رضا میشه، نه اینکه رضا همون چیزی که متکلمان میگن یا یک غرضی خارج از این مسئله رو ایشون بیان بکنه. سه تا مفهوم علم و سببیت و رضا میگه تشکیل دهنده مفهوم عنایته. علم یعنی اون علم به نظام احسن که واسطه فیض، واسطه صدور، علت صدور. سببیت یعنی سببیت علم، یعنی اول اصل علم، علم به نظام احسن. دوم سببیت یعنی علیت این علم نسبت به عالم. و سوم رضایت خدا، چون از ذات صادر شده و ملایم با ذات و هماهنگ با ذات، رضا هم میشه گفت. و این سه مفهوم مقومات در واقع فاعل بالعنایه هستن و این باعث میشه فیضان نظام احسن رو. حالا ما اینجا یک عبارتهای خیلی مفصلی آوردیم که نمیدونم اینا رو بخونیم به اصطلاح، با اجازتون دیگه چیز میدیم، تخفیف میدیم. این خیلی مفصله، الان هم اذان میگن. بعد عرض به خدمت شما در عبارت بعدی که آوردیم، اینجا ملا صدرا مثل ابن سینا علم و رضایت و اراده و اختیار رو یک چیز میدونه و همه هم عین ذات. یعنی این نیست که اراده غیر از علمه و این نیست که علم غیر از ذاته، همه اینا یکیه. من دیگه عبارت نمیخونم. پس رسیدیم به اون جایی که حالا ملا صدرا میخواد از دیدگاه مشا و اشراق انتقاد بکنه. اینا نقاط مشترک بود، اینا نقاط مشترک اینا بود. حالا این تفاوتشون رو، تفاوتشون با اون دوتا فلسفه رو که همون تفسیر علمه، اینا جلسه بعد عرض بکنم. و بعد هم به اصطلاح چند تا عبارت از پیروان ملا صدرا هم بگیم و دیگه بعد بریم سراغ ادله. یعنی ملا صدرا رو جلسه بعد تمام میکنیم انشاءالله، و بعد از اون میریم سراغ ادله اونها. فعلا توصیفات ادله هم اجمالا هم مشخص شد دلیل اونها چیه بر مدعاشون، اما ما الان در مقام بیان دلایلشون نبودیم، در مقام توصیف نظریه بودیم. اگرم در ضمن عبارتها دلیل به دلیل اشاره شد و شما اجمالا متوجه شدید که اونها دلیلشون چی خواهد بود، این مقصود اصلی نبود. وقتی تمام شد این توصیف، حکمت متعالی هم تموم شد که جلسه بعد انشالله اگه خدا بخواد تموم بشه، از جلسه به هفته بعد وارد ادله میشیم. ادله اونا چند تا دلیلی که آوردن، دلایل مبنایی و بنایی و عقلی و نقلی، و مثل همون موافقان و مخالفان که بحث کردیم نقل میکنیم و بعد نقد میکنیم اون ادله رو و بحث میکنیم در موردشون. پس رسیدیم به اون تفسیر ملا صدرا از علم خدا. خب اگر که فرمایشی باشه در خدمتیم، اگر نه که جلسه رو خاتمه میدیم، چون دوستان در ضمن بحث هم از اشکالاتشون رو مطرح کردن، ولی در این حال اگر باز اشکالی باشه در خدمتیم، اگر نه که فکر کنم دارن قرآن میخونن، جلسه رو خاتمه بدیم. التماس دعا. خدا حافظ.